بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبیری، تاریخ 18 آبان 1395. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد مذهب قیاس ابن کلوب بجلی بود. عرض شد شیخ طوسی در عده قیاس ابن کلوب رو در اداد عامه‌ای که اصحاب ما به روایاتش عمل کردن ذکر کرده، ولی از اون طرف در رجال نجاشی که فهرست اسماء مصنف شیعه هست و در فهرست شیخ که اون هم فهرست مصنف شیعه هست، قیاس ابن کلوب ترجمه شده و هیچ اشاره به عامی بودنش نشده. از اون طرف به خصوص نکته‌ای که اینجا مهم هست اون این هست که در رجال نجاشی تصریح کرده که در مقدمه جلد دوم، من بنا دارم ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم رو بیارم. بنابراین عدم ذکر تضعیف نشانگر این هست که این شخص عامی نیست. از اون طرف در فهرست شیخ هم در مقدمه اشاره کرده که من هر کس رو که میارم باید بگم که آیا مذهبش درسته، مذهبش درست نیست. و فإن کانت کتب و فإن کثیرا من مصنفی اصحابنا ینتهلون المذاهب الفاسده و إن کانت کتبهم معتمده. خب
بهش هم عمل کردن جایی دیگه مواردی که متعیدن العامی بودن، یعنی گفتن یعنی همه جا
حالا اجازه بدید. خب این مطلبی که تا اینجا در جلسه قبل عرض کردیم، اینجا یک توضیح تکمیلی در مورد عبارت نجاشی و فهرست شیخ بدم. ببینید، ممکنه در نگاه بدوی شما بگید که ایشون میگه من هر چیزی که در مورد مدح و ذم راویان هست ذکر میکنم، یا شیخ طوسی در مقدمه فهرست فرموده که من در مورد هر راوی باید بگم که آیا فاسد المذهب هست و صحیح المذهب هست. خب ممکنه شما بگید که لازم مطلب این هست که اگر امامی هم بود امامی بودنش رو ذکر کنم، چون میگه من هر کسی رو که ذکر میکنم باید بگم فاسد المذهب هست صحیح المذهب هست یا نه، فقط ذمش رو ذکر نکنه، مدحش هم باید ذکر کنه. پس بنابراین اینجایی که نه صحت مذهب رو ذکر کرده نه فساد مذهب رو، که نه اصلا به تعهدش عمل نکرده. مطلب اینه که این اشکال وارد نیست، اشکال بدویه. اون اینه که شیخ طوسی و نجاشی در رجالشون اینها اصلا صحت مذهب رو ذکر نمی کنن. خیلی به ندرت در مورد کسی گفته باشن صحت مذهب داره. این خودش با توجه به اون شهادتی که در آغاز داره معناش اینه که صحت مذهب رو با عدم ذکر فساد مذهب بیان میکنن، با سکوت بیان میکنن. اگر مراد ایشون این هست که هر کسی که ذکر میکنم باید با یک دلیل اثباتی ذکر کنم که صحیح المذهبه، تقریبا نمیدونم تک و تو یک دو تا بیشتر شاید تو کل رجال فهرست شیخ نباشه که تصریح شده باشه که فلانی امامی المذهب است. فقط در اون جایی که یه توهم فساد مذهب میرفته ذکر کردن، یا جایی که کسی قبلا مثلا سنی بوده بعد شیعه شده مستفسر شده، امثال اینا تو اینجور جاها ذکر میکنن. در اکثر مواردی که امامی مذهب هست، امامی بودن رو با سکوت افهام میکنه. پس بنابراین این که میگه من باید بیان کنم، ولو بیانش با سکوته، به خلاف فساد مذهب اون بیان اثباتی ذکر میکنه، به خصوص با توجه به این که فساد مذهب انواع اقسام داره، نمیدونم طریق حق واحده ولی طریق باطل تو مختلف هست و امساینا فتحی بودن، عامی بودن، واقفی بودن، همینا مختزا میکنه برای فساد مذهب. اون نحوه فساد مذهبش رو هم چون میخواد ذکر کنه، نسبت به فساد مذهب جنبه اثباتی و دلیل اثباتی ذکر میکنه، ولی نسبت به صحت مذهب با همین سکوتش صحت مذهب رو میرسونه. پس بنابراین ممکنه اینجوری ما بگیم که سکوت نجاشی و شیخ در فهرست از ذکر فساد مذهب دلیل بر صحت مذهب هست.
اینجا چون توهمش نبوده، یه موارد توهم نیستش.
یعنی چی؟
چون خود شیخ در عده عنوان عامی ذکر
کرده. نه حالا صبر کنید، صبر کنید. حالا اوناشم نه صبر کنید یک یکی. صبر کنید یک یکی میرسیم به اون بحثا. خب حالا این یه مسئله. نه مدح و ذم حتما مذهب هست. مدح و ذم چیزی هست که تو از مراجعه به کتاب مشخصه که بحث مذهب یه موضوع استطرادی نیست، تصریح چیز هست که بالاترین ذم همین بحث مذهبه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین حالا یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که آیا اگر بپذیریم که در فهرست شیخ ایشون قائل شده به امامی مذهب بودن، این که حالا فهرست شیخ عدول از عده است، عده عدول از فهرسته، اونو بعدا در موردش توضیح عرض میکنم. خب به نظر میرسه که این مطلب درسته به طور عمومی، این مطلب که سکوت از ذکر مذهب دلیل بر، ولی در بعضی موارد نمیشه این رو نتیجه گیری کرد. در چه مواردی؟ ببینید اولا یه نکته در مورد فهرست شیخ بگم. فهرست شیخ خود ایشون در مقدمش اشاره میکنه که در اسم کتاب رو که در فهرست میاره میگه فهرست و اسماء مصنف شیعه و من صنف لهم و لیس منهم. کتاب اختصاص نداره به خصوص شیعه، کسانی که برای شیعه هم تصنیفی داشته باشن اونها هم داخل در این کتاب هستن. و توی نجاشی هم در یه جایی تعبیر میکنه و قد زمننا ان نذکر کل من ینتما الی هذه الطائفه. ممکنه مراد از کل ما ینتما الی هذه الطائفه این باشه که هر کسی که یک نحوه ارتباطی با این طایفه داشته باشه، ولو به این که به نفع طایفه یک تصنیفی کرده باشه، اون رو ذکر میکنم. البته یون تمایه ابهامی داره، یون تمایه لحاظ طایفه یعنی کسی که مدعی هست از این طایفه هستن، ولی اینکه واقعا از این طایفه نیست، مراد این هست. چون در ذیل ترجمه به نظرم مفضل ابن عمر که یون تمایل آزد طایفه که انم میخواد بگه نه یون تمام یعنی یون تصد یون تصد بلانسه ینتمی یعنی ینتصب و یه مفعول میخواد یعنی ینتصب نفسه مثلا نه ینتمی انتما اونجوری که من در ذهنم هست انتما یعنی از نموه باب افتعاله باب افتعال به نظر متعدی انتما 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 و حالا اینو ببینم حالا اگر لازم باشه که خودش خیلی مهم نیست در این استدلالی که میخوام بکنم. به هر حال بحث این هست که مراد از این که ینتمی الی هذه الطایفه یعنی کسی که خودش رو به این طایفه چسبونده و به این طایفه مربوط دانسته، یکی کسی که یه نحوه ارتباطی با این طایفه داشته. اون عبارت یه ابهامی هم چیزی درش هست و تو فهرست نه، یه مقداری با توجه به عبارتی که داره یه مقدار روشن‌تر هست که تمام کسانی که به نفع شیعه هم تألیف دارن این رو داخل در موضوع فهرست شیخ هست. خب وقتی که چنین شد، این قیاس ابن کلو نکته‌ای در موردش در خصوصش هست. حالا قبل از اون من این بگم، بعضی افراد تو فهرست شیخ مثلا ذکر شدن از این باب، مثلا محمد ابن جریر طبری عامی معروف، او ذکر شده به دلیل اینکه حدیث قدیر نوشته، کتابی در حدیث قدیر نوشته رد علی الغرغوسیه، اون کتابی بوده که در مورد حدیث قدیر هست، طرق حدیث قدیر رو نوشته و افرادی رو در ترجمه عرض کنم ابن عقدم در رجال نجاشی عبارتی هست، ایشون میگه که من این رو ولو از این طایفه نیست ولی لخلطتهی بهم و تصنیفهی لهم، چون برای شیعه تصنیف کرده، یعنی کتابهایی که نشانگر مربوط به شیعه هست، چون اصل تألیف فهرست شیخ و رجال شیخ برخواسته از یک اتهامی بوده که گفتن شیعه اصلا گذشته نداره، تاریخ نداره، فرهنگ نداره، میراث نداره، امثال اینها. برای پاسخ به اون مطلب همه کسانی که به یه نحوی از آنها نشانگر میراث شیعه هستند، چون تصنیف برای شیعه تصنیف کردن در واقع نشانگر این که انتقال دادن فرهنگ شیعه رو و فرهنگ شیعه رو در کتابهای خودشون منتقل کردن، او پاسخ اون شبهه‌ای که اون بنده خدا یا بنده شیطان این چیز کرده بوده، به خاطر همین یک نوع سعی در موضوع فهرست شیخ و رجال نجاشی هست. قیاس ابن کلو تو فهرست شیخ یه نکته‌ای در موردش داره، میگه لهو کتابون عن اسحاق ابن عمار، لهو کتابون عن اسحاق ابن عمار. تمام روایت های قیاس ابن کلو هم که در کتاب های ما وارد شدن از اسحاق ابن عماره. به نظر میرسه چون قیاس ابن کلوب منتقل کننده روایات اسحاق ابن عمار هست، در واقع به یه معنا راوی کتاب اسحاق ابن عمار هست، کتاب اسحاق ابن عمار رو به توسط قیاس ابن کلوب انتقال پیدا کرده. در نتیجه در اینجا اگر شیخ طوسی اصلا نمیشناسد قیاس ابن کلوب رو، اگر علم نداره که عامی غیر عامی امثال اینها، به طور طبیعی باید قیاس ابن کلوب رو بیاره، چون داخل در موضوع کتابشه، چون یا امامیه که داخل در موضوع کتابشه یا سن ور الامامی هست باز هم داخل در موضوع کتابشه. به اینی که سکوت کرده گاهی اوقات به دلیل عدم شناختش نسبت به اون شخص هست. بعضی افراد که از شخصیت های معروفی هم باشن، اگر اونها خب نمیشه اینجور اشخاص مذهبشون مخفی مانده باشه، امثال اینها. محمد ابن جعید طبری رو خب مشخص مذهبش چیه، این نمیشه شخصی شیخ طوسی به مذهب او واقف نباشه. یا فرض کنید ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، نمیشه شیخ طوسی رو نشناخته باشه. در اونجور موارد جایی که سکوت کرده باشه، اگر هیچ اماره‌ای بر این که من ذکرم به خاطر این هست که سنده فلهم باشه، هیچ چیز نه ذکر نکرده باشه، اون ظاهر شده که بخواد شهادت بده که این امامی مذهب است و امثال اینها. ولی اگر نه، در کسی مثل قیاس ابن کلوب که راوی اسحاق ابن عمار هست، اونجا به نظر میرسه نشه از اون شهادت استفاده کرد. یعنی به تعبیر دیگه اون شهادت حد اکثرش این هست که من کسی رو که او رو به فساد مذهب متصف کرده باشد ندیدم. اما اینکه بخواد شهادت بر صحت مذهب بده مشکل هست. عدم شهادت بر فساد مذهب هست، نه شهادت بر صحت مذهب. بله، در مورد کسانی که هیچ همچی قرینه‌ای که مثلا اسحاق بن عمار باشه نداشته باشیم، یا کتابی رو که ذکر میکنه کتاب خاصی نیست، یه موقعی کتابی هست که فضاله اهل بیت، باز هم اون مشکل هست ما بتونیم ازش صحت مذهب در بیاریم. میگه لهو کتابون، یه نفر ذکر کرده گفته لهو کتابون. خب این اگر قرار باشه امامی نباشه، یا لاقل از اصحابونا نباشه، نباید اصلا در فهرست شیخ بیاره، در رجال نجاشی بیاد. ذکرشون در رجال نجاشی فهرست شیخ بدون ذکر یک چیزی که مصحح ذکر در کتاب نجاشی یا فهرست شیخ باشه، دلیل بر این است که اینا از اصحابونا هستن. ولی در خصوص قیاس ابن کلوب این مطلب نیست.
من بشه.
بله،
با توجه به اینکه موهن متعرض فساد میشه و از صحت سقوط میکنه، اگر بنا باشه جهل مذهب باشه، شاید قاعدتا میگفت که جاهل نمیدونه مثلا مشهور رو
هیچ نه نه هیچ موارد ما نداریم که ایشون ذکر کرده باشه من مذهبشو نمیدونم. هیچ اینه که، یعنی بنابراین عرض من این هست که سکوت در مورد کسانی که مصححی برای ذکرش در رجال شیخ و فهرست شیخ، رجال نجاشی و فهرست شیخ نباشه، در اونها میشه گفت یک نوع شهادت بر صحت مذهب هست. ولی در اینجور افرادی که این شکلی هستن و خیلی هم راوی معروف نیستن، حالا این را من بعدا در موردش صحبت میکنم که چقدر این راوی معروف هست یا راوی معروف نیست، این مشکل هست. بنابراین در واقع به نظر میرسه که حد اکثر چیزی که استفاده میشه عدم شهادت شیخ بر فساد مذهب هست. البته این عدم شهادت در بسیاری از راوی ها باعث میشه که ما بفهمیم که اون صحیح المذهب بوده، چون مثلا راوی معروفیه، این راوی معروف اگر فساد مذهبی داشت، اون فساد مذهب تو کتاب هایی که منبع رجال نجاشی و فهرست شیخ بودن ذکر میشد. ولی در راوی های مثل قیاس ابن کلوب که آنچنان راوی معروفی نیستن اینجور نیست. قیاس ابن کلوب یه راوی داره، یه مرویونن کلن، راویش حسن ابن موسی خشاب هست در کتاب های ما، مرویوننش هم اسحاق ابن عماره. البته در فهرست در رجال شیخ گفته که روان و صفار، اون اشتباه، صفار همیشه به توسط حسن ابن موسی خشاب نقل میکنه، خودش مستقیم هیچ جایی از عرض کنم قیاس ابن کلوب نقل نکرده، اون سهمی رخ داده. این یه راوی هست، تنها یه راوی داره، یه مرویوننه داره، شخص مشهور آنچنانی که بگیم اگر مثلا فساد مذهب داشت حتما این فساد مذهبش معروف میشد، اگر عامی مذهب بود عامی بودنش معروف میشد، اون مطلب نیست. خب البته بله،
مصححی که فرمودید موجب تسکینی اشکال نداره ذکر کنه، به خاطر اینکه سنی بر مثلا بشیع است، این مصحح به مخاطب باید منتقل کنه یا نه؟
گفته دیگه لهو اسحاق ابن عمار، لهو کتابون اسحاق ابن عمار، همین دیگه هم گفته دیگه. عرض کنم خدمت شما. البته این مطلب بیشتر در مورد فهرست شیخ هست، تو رجال نجاشی مطلب نیامده. یک مشکلی که اینجا هست تو رجال نجاشی این که این کتاب از اسحاق بن عماره نیامده، فقط اکتفا کرده به این که حالا تو ادامه تاریخش به اسحاق بن عماره منتهی نشده. شما یه نگاهش بکنید تو ترجمه قیاس بن کلوب له کتابون. حالا صبر کنید، با حالا اون ادامه داره. نه حالا ادامه داره این بحث، چون اجازه نه تو رجای نجاشی قیاس ابن کلوب
لو کتاب مخبر ما ابن شادان از عطار ان انگیرین حسنت موسی قشاب
هم نه دیگه، اصلا اینکه این کتاب از اسحاق ابن عمار هست توش نیست. اینی که من میخوام بگم عمدتا اشکال من به فهرست شیخه، و الا ظاهر عبارت رجای نجاشی این هست که کنه میخواد بگه که جزء اصحاب نا هست و یک نوع شهادت به امامی بودن شاید در مورد رجال نجاشی بتوانیم از توش در بیاریم. خب اونی که هست عمدتا اشکال هم مال فهرست شیخ. فهرست شیخ مشکله با توجه میگه لهو کتابون ان اسحاق ابن عمار، و مگر شما بگید که ایشون چون کتاب عرض کنم قیاس ابن کلوب در فهارسی که مربوط به شیعه بوده ذکر شده بوده، از اونجا باعث شده که این رو در کتابش بیارن، و این همون کتابی بوده که شیخ طوسی یک کتابه، دو تا کتاب نیست. در نتیجه در واقع ایشون ولو ذکر نکرده، ولی چون در فهارس مربوط به کتب شیعه و من سنف لهم اسم این ذکر شده بوده، اون رو آورده دیگه، تصریح نکرده به اون مطلبی که کتابش از اسحاق بن عمار هست. این مطلب شیخ طوسی یه ویژگی داره، معمولا اطلاعاتی که در کتابها هست اون اطلاعات رو خیلی تغییر نمیده، همون اطلاعات رو منتقل میکنه. اینه که گاهی اوقات ممکنه مثلا نجاشی این که حالا این کتابش از اسحاق بن عمار باشه خیلی مثلا براش مهم نبوده، اینه که این اطلاعات رو نیورده. علی تقدیر یه انقلت و قلتایی هست در این که آیا واقعا در مورد رجال نجاشی شهادت به امامی بودن هست یا عدم شهادت به فساد مذهب هست و امثال اینها. حالا این دیگه حالا بگیم چجوری استظهار میشه چجوری استظهار نمیشه، این هست. حالا یه مکمله داره بعد عرض میکنم این بحث. مرحوم محقق توستری در اینجا یک مؤیدی برای عامی بودن شخص ذکر میکنن، میگن یشهد العامیته، اینی که ذهبی در کتاب میزان الاعتدال او رو آورده و سکوت کرده از ذکر مذهبش، این معناش اینه که شیعه نیست و عامی هست. توضیح ذالک اینه که میزان الاعتدال برای ذکر ضعفاست، برای ذکر ضعفاست، و مذهب رو هم اینا جزو عامل‌های ضعف می‌دونستان، مذهب رو هم جزو عامل‌های ضعف می‌دونستان. بنابراین این اگر مذهب شیعه بود ذهبی ذکر می‌کرد. ولی خب این استدلال خیلی استدلال ضعیفیه، چون در واقع تو کتاب‌های خود عامی‌ها ذکر کردن که این شخص مجهول الحاله، میگه ضعف اول دارقطنی، یا تو کتاب‌های دیگه‌شون ذکر کردن گفتن او مجهوله. اصلا تضعیف دارقطنی نسبت به این قیاس ابن کلوب به خاطر مجهول بودن، ناشناس بوده. چرا شیعه بودنش رو ذکر نکرده؟ این معناش اینه که نمیدانسته، اگرم شیعه باشه شیعه بودنش رو نمیدونسته، فوقش اینه دیگه، شیعه بودنش رو نمیدونسته. با وجود تصریحی که اینا کردن که مجهول هست، ناشناخته هست امثال اینها، خب اگر شیعه بودنش رو میدانست ذکر میکرد. این دلیل برای این، ممکنه شیعه بوده باشه ولی چون نمیشناختن ذکر نکردن. این نکته هم ضمیمه بکنم، کلمه یک مجهولون جزء اصلا تضعیفات هست. بین مجهول و مهمل در اصطلاح قدما فرقه. قدما کسی رو که به عنوان مجهول معرفی می شده این رو جزء امارات ضعف می گرفتن، که انک آدم ناشناخت اصلا هیچ نمی شناسیمش که کیه. خود همین نشانگر اینه که اگر یه آدم درست حسابی بود که انک می شناختنش رو امثال اینها. خود مجهولون رو جزء امارات ضعف تلقی می کردن، به خلاف مهمل. مهمل یعنی کسی که می شناسیمش کیه و چیه، ولی شرحالی در موردش ذکر نکردن. فرق است بین مجهولون و مهملان. خب بنابراین بله 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 اونم همینه. مهمل که ذکر میکنن، مهمل یعنی که ائمه رجال قبلی در موردشون تضعیف نکردن، ولی مجهولون یعنی کسانی که به وصف مجهولون متصف شدن. به وصف من با مقانی تو تنقیح المقالش اصطلاح مجهول رو به این معنا به کار نمیبره. امامیون مجهول، امامیون مجهول، فراوون به کار میبره. و این اصطلاحی که مرحوم ماوقانی به کار میبره برخلاف اصطلاح قدمای ما هست. اصطلاح قدمای ما مجهولون کسی هست که با ذکر کلمه مجهولون تضعیف شده است، به خلاف مهملون که کسی هست که نه تضعیف کرده نه توصیف. به خاطر همین مهملون ها رو در رجال ابن داوود در قسم اول ذکر میکنه، مجهولون ها رو در قسم دوم ذکر میکنه، در دو باب ذکر میکنه. خب حالا این یه مطلب استطرادی بود. آقای حسینی شیرازی دوست ما یک مقاله در مورد قیاس ابن کلوب نوشتن در مجله حدیث حوزه چاپ شده، حدیث حوزه سال دوم شماره سوم پیاپی 3 پاییز و زمستان 1390 این مقاله چاپ شده تحت عنوان پژوهشی در مذهب قیاس ابن کلوب البجلی. این مقاله، من یه مروری بر این مقاله بکنم. این مقاله یه سری اولا قیاس ابن کلوب رو در منابع اهل سنت ایشون دنبال کردن و اینکه تصحیفش به جهت مجهول بودن رو آوردن و عبارتی که اونها دارن عمدش قدیمی ترین مطلبش مطلب دارقطنی هست، قیاس ابن کلوب له نسختون عن مطرف ابن سمارت ابن جندب لا یعرف الا به، لا یعرف الا، این عبارت قیاس ابن کلوب هست، لا یعرف الا به و یروی عن شریک. این رو دار ابن ذهبی و ابن حجر ذکر کردن، گفتن ضعفه دارقطنی. علتی که این ضعفه دارقطنی ذکر کرده، یه جهتش علتش ممکن این باشه، همون نکته‌ای که عرض کردم، کسی که مجهول باشد این مجهول خودش چیزای تضعیفه. ضعفه دارقطنی یا به خاطر این که لا یعرف الا به هست ضعفه گفته، یا به جهت این که در کتاب از ضعفا و المتروکون اسمشو ذکر کرده، این عبارت در کتاب ضعفا و متروکون هست، یا به جهت این، یا به جهت نکته‌ای که تو حضرت خوارزمی آقای حسینی نقل کردن که خوارزمی گفته که هر کسی که من تو کتاب میارم این جزء متروکین هست، ذکر که همون در واقع تأکید بر همین نکته است که ذکر شخص در این کتاب نشانگر این هست که جزو مضعفین هست. عرض کردم اگر اینم نبود، از خود عبارت لا یعرف الا به هم با توجه به اینکه این نشانگر مجهول بودن راوی هست، مجهول هم جزو ضعفا هست، این ضعف و دارقطنی هم از توش در میاد. خب بعد عبارت های مختلف رو نقل میکنم که عمدش بحثی که هست همینه که راوی مجهولیه، هیچ چیز دیگری بیشتر از این تو عبارت اهل تفنن نیست، که لهو نسختون ان مطرف ابن سمارت ابن جندب هست و اطلاعاتشون هم در همین حد هست، بعضی ها رواتی ازش ذکر کردند و امثال اینا. البته حدیث من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آداه رو هم از کتاب این قیاس ابن کلوب نقل کردند که اون آورده. بله بله اونش هست، یه بعضی از چیزایی که فکر کنم توی همین مقاله باشه که تاریخشو همسایل بنادم دیدم توی این عبارتشون اینها تاریخشون اینها. خب حالا خب بعد ایشون میان عبارت قیاس ابن کلوب رو در منابع امامیه ذکر میکنن، میگن شیخ چیز در رجال ابن داوود ذکره و مهملا آورده. بله این عرض کردم این مهمل غیر از ضعیفه، تو بعضیا وقتی کردن با هم دیگه مهمل بودن رو با ضعیف یکی دونستن. بعد ایشون وارد عبارت شیخ طوسی در عده میشن و در مقام نقدش برمیان. محصل نقد ایشون در مورد عبارت شیخ طوسی در عده این هست که در اینجا نوح ابن دراج هم ذکر شده، در حالی که نوح ابن دراج امامی عامی نیست. خب این شاهد بر چیزی نیست. خب شیخ طوسی در مورد نوح ابن دراج اشتباه کرده باشه، شاهد بر این نیست که در مورد اشخاص دیگه هم اشتباه کرده. این شاهد بر چیزی نیست.
من
احتمال اشتباه باعث نمیشه چیز حجیت بیفته. خب این رو و نوح ابن دراج ویژگی داشته. حالا اینم بگم نوح ابن دراج ویژگیش این بوده تقیه میکرده، قاضی عامه بوده تقیه میکرده و از خود شرحالش هم پیداست که نوح ابن دراج نجاشی داره با لطایف الحیل میگه قرائنی وجود داره که نوح ابن دراج، نوح ابن دراج خارجن به عنوان عامی خودشو معرفی میکرده، یعنی در قاضی عامه بوده و بنابراین اشتباهش در مورد نوح ابن دراج طبیعیه. اشتباهش در مورد کسی که خارجن به عنوان عامی تلقی میشه ملازمه با این نداره با کسی که هیچ گونه نکته‌ای در مورد این که مثلا قاضی بوده چی بوده امثال اینها در موردش نیست. این یه مطلب. نکته دوم این که حالا صبر کنید اجازه بدید. یکی قیاس ابن کلوب، نفر دوم اسحاق ابن عماره. کل اشتباهی که ایشون اینجا اشاره میکنن همین دو نفر هست که در مورد اسحاق ابن عمار هم ایشون اشتباه کرده، ایشون رو فتحی خوانده در حالی که اون فتحی نیست. اسحاق ابن عمار هم اونم زمینه اشتباه درش وجود داره. اون اینه که چون شیخ خیال کردیم پسر عمار ساباتی هست، فتحی بودنه که مال عمار ساباتی هست به اسحاق ابن عمار هم نسبت داده شده. کل چیزی که ایشون داره همین دو مطلب هست که این رو مفصل بحث کردن که در اینجا اشتباه کردند و امثال اینها، شواهدی که برای اینکه مثلا اسحاق ابن عمار امامی هست و امثال اینها، اینا رو ایشون ذکر میکنه، شواهد بر امامی بوده نوح ابن دراج. ولی خب این نکته خاصی از توش در نمیاد. یکی حالا اونا اصلا به این بحثا ارتباطی نداره، اونا به اینا اونا ارتباطی نداره، در یه فضای دیگه ایشون وارد شده. اون فضا هم نمیخوام وارد اون بحثش بشم که اون یه زاویه دیگه ای رو هم وارد شده که لازمه اونا هم ایشون یه شاهد دیگه ای رو هم آورده. اون شاهد این هست که از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه که مشایخ ابن ابی عمیر صف و صفوان و بزنتی این مشایخشون امامی مذهب هستن، در حالی که اونها غیر امامی مذهب هم تو مشایخشون هست امثال اینها. حالا این مطلب عرض کنم خدمت شما که نه این نشانگر اشتباه کردن شیخ نیست، چون اون حالا اون بحث مفصلی داره که نه حالا اون یه بحث مفصلی داره که آیا با وجود عامی مذهب بودن بعضی از مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی، آیا این باعث میشه که اون شهادت از درجه اعتبار ساقط بشه یا از درجه اعتبار ساقط نشه؟ این که به عنوان ماده نقد ذکر شده، این خودش یه بحث مفصلی داره. اجمالا عرض بکنم این یه بحث مفصل داره که این نقض نیست. حالا چه دور با اون موارد رو جواب میدیم، موارد رو جواب میدیم، این نقد تلقی نمیشه، اون تفصیل بحثش باشه در همون بحث ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی. اینه که اینها خیلی حالا به فرض در اون موارد اشتباه کرده باشه، من حالا نمیخوام بحثا رو، خب در بعضی موارد اشتباه کرده، این اشتباه کردن چه ربطی داره به این که اینجا اشتباه کرده؟ یه موقع شما میگید که از این اشتباهات میفهمیم شیخ طوسی اصلا نسبت به مثلا ضابط نیست، با این مقدارا عدم ضبطش استفاده نمیشه. حالا دو تا سه تا پنج تا اشتباه کرده باشه، این چیزی از توش در نمیاد. اینه که حالا من وارد تفصیل اون بحث نمیخوام بشم، نکته که میخوام اینجا بگم اون اینه که شهادت شیخ طوسی در عده فی نفسه حجته. بحث رو باید با این زاویه دید ادامه داد که آیا این شهادت قرائنی داریم برای اینکه اطمینان به اشتباه بودنش وجود داشته باشه، یک، یا معارض برش درست کنیم. این مطلب از ایشون ادامه داده بحث، حالا من ادامه بحثش رو انشاءالله فردا صحبت میکنم، حالا وقت گذشت، ولی بحث رو ما تو این دو زاویه باید دنبال کنیم که آیا شهادت شیخ طوسی اماره‌ای بر اماره اطمینان بخش بر اشتباه شیخ طوسی در این شهادت وجود دارد یا ندارد، یک. دوم این که آیا معارض دارد یا معارض ندارد. یکی از این دوتا رو اگر بتونیم اثبات کنیم خب خوبه، و الا ذاتن شهادت شیخ در عده شهادت مورد قبول، باید حالا در مورد این معارض داشتن یا اطمینان برخلاف حاصل شدنش این انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. هفته بعد که تا آخرش که هست.